من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اموری که در اینجا بحث شده راجع به صحت و فساد است. صاحب کفایه می‌فرماد از صحت و عند الکل التمامیه و یقابلها الفساد. صحت نزد همه تمامیت است و مقابل او فساد. ظاهر عبارت صاحب کفایه این است که صحت لغوی را میخواد معنا کند، یعنی صحت را در لغت و عرف، نه یه اصطلاح خاص، و لذا میفرماد عند الکل. بلکه شاگردشون آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه در نهایت الاصول تصریح کرده به این معنا، فرموده از صحت و لغتن التمامیه. بنابراین صاحب کفایه می فرماد صحت تمامیت است و یقابل و الفساد. ظاهر هم این است که معنای لغوی را میخواد بگد لمکان قولهی عند الکل و لتصریح تلمیزهی به ذالک. شاگردش میگه از صحت تمامی لغتن، شما بگید نه ما بهتر میفهمیم. صاحب کفایه مخصص بگد از صحت تمامی فی اصطلاح اصولیین، این معلومه که لغتن میخواد بگد. ما گفتیم این تمام نیست، صحت در لغت و عرف به معنا تمامیت نیست. لما نرا من عدم صدق الفساد، لما نرا از عدم صدق فساد بر بعض از چیزهایی که تمام نیست. میبینیم فساد صدق نمی کند، فاسد صدق نمی کنه بر بعضی از چیزهایی که تمام نیست. ساختمانی را اگر ستونهاش رو زدیم ولی هنوز سقف رو نزدیم، این غیر و تمامن لکن لیس به فاسد. اگر شما میگید صحت تمامیت، فساد عدم تمامیت، پس هر غیر تمامی فاسد است. نرا زیادی از غیر تمامها را که لا یکونو به فاسد، مراجعه به وجدانمون، به عرف، به عقلا، به اصطلاحات. بنابراین این فرمایش ایشون تمام نیست. این یک اشکال و یک شبهه به فرمایش صاحب کفایه. بلکه ما صحت را توجه بفرمایید، خب ما همینه میگیم، میگیم درست نمیگی، ما که نمیگیم اینجور نمیگرد. ما میگیم آقایی که میگی صحیح یعنی ناقص، آقایی که میگی صحیح فاسد یعنی ناقص، اشتباه میکنی، فاسد ناقص نیست. ما میگیم آقایی که میگی فاسد یعنی ناقص، فاسد ناقصی، توجه کنید. ما که نمیگیم نمیگرد، منتها ما نقض میکنیم بهش، میگیم تو که میگی الفاسد و الناقص، الناقص و الفاسد، اینا با همن، نرا خیلی از ناقص ها را که لیس به فاسد. ما نقض میکنیم، ما که نمیگیم اون نمیگد این حرف را. و اما اونی را که امام فرمودند، امام تفسیر کردند صحت را به ملائمت طبع، طبیعت نوعیه، به ملائمت شی مع طبیعته نوعیه. فساد منافرت و شی مع طبیعت نوعیه. می فرماد صحت عبارت است از ملائمت شی با طبیعت نوعیش، فساد عبارت است از منافرت شی با طبیعت نوعیش، و هر دو هم امر وجودی اند. صحت و فساد هر دو امر وجودی اند. ملائمت و شی مع طبیعت نوعیه، منافرت و شی مع طبیعت نوعیه. نه این که صحت امر وجودی باشد و فساد امر عدمی، کما یظهر من الکفایه. ایشون می فرماد هر دو امر وجودی اند، نه صحت امر وجودی یعنی تمامیت، فساد امر عدمی یعنی عدم تمامیت کما یذر من الکفایه. استدلال می فرمان برای حرفشون و استدل علی ذلک به این که ما می بینیم به تیخی که مطبوع باشد و با طبیعت نوعیش موافق باشد یقال به تیخ صحیح، و اما اگر به تیخی گندیده باشد و فاسد، خربیزه گندیده شده یا به تیخ تلخ شده یا گندیده شده یا تلخ، این ملائم نیست با طبیعت، منافر است با طبیعت نوعیه، بهش تعبیر میکنن به فاسد. به تیخی که مطبوع است و مطابق با طبیعت نوعیه یعبر عنه بالبتیخ صحیح، به تیخی که گندیده شده و فاسد شده یا نه تلخ است یعبر عنه بالبتیخ الفاسد. لابد استشهاد ایشون به این مثال، لابد استشهاد امام حفظه الله و ابقا به این مثال از این جهته که می فرماد در بتیخ غیر خلو کمبود ندارد. بتیخ غیر خلوم تمامه، خربیزه است دیگه، پوسته داره، مغزه داره، دونه دارد. بتیخ غیر خلو لیس به ناقص معنه فاسد. ما می بینیم وقتی شیرین نباشد بهش میگن فاسد، در حالتی که نقص هم کمبود ندارد. لابد استشهاد ایشون به این مثال از این جهت است که میبینیم به تیخ را مع تمامیت الاجزا یعبر عنه بال فاسد، اگر شیرین نباشد یا اگر گندیده باشد بازم اجزایش تمام است. ما میبینیم ازش تعبیر میشود به فاسد برای اینکه منافرت دارد با طبیعت نوعیه بتیخ. و همینجور استشهاد فرمودن به انسانها، به موجوداتی که نقص عضو دارد، اگر انسانی یک دستی به دنیا آمد، این انسان تمام نیست اما لیس به فاسد. این حرف امام، حاصل کلام ایشون، حاصل کلام سیدنا الاستاد حفظه الله و ابقا در صحت و فساد این است که صحت عبارت است از ملائمت شی با طبیعت نوعیه، فساد عبارت است از منافرت شی با طبیعت نوعیه. هر دو هم امر وجودی هستند، خلافاً لما فی الکفایه که صحت را امر وجودی می داند یعنی تمامیت، فساد را امر عدمی می داند یعنی نقص و عدم تمامیت. استشهاد می کنند برای این مدعاشون به مسئله بتیخ، لما نرا من صدق صحیح علل بتیخ سالم و صدق فاسد بر بتیخی که حلو نیست و یا بر به تیخی که گندیده شده، و لما نرا من عدم صدق فاسد بر انسانی که اعضایش تمام نیست، یک دستی به دنیا آمده، این تمام نیست اما در این حال لا یکونو به فاسدن، اگه فاسد یعنی غیر تمام، باید به این انسانی که یک دستی به دنیا آمده گفته بشه انسان فاسد، با اینکه نمیگن فاسد، میگن انسانه ناقص. استشهادشم به بتیخ اینجوری لابد ندارد، در تقریرات هیچ کدوم از تقریراتش ندارد، لابد استشهاد اینجوریه که بتیخ غیر حلو تام است. بتیخ غیر حلو تامه، یعنی هم پوسته داره، هم مغزه داره، هم تخمه، اما در این حال برای صدق میکند فاسد. اگه بنا بود صحت یعنی تمامیت، فساد یعنی عدم تمامیت، بر بتیخ غیر خول باید فاسد نگیم، بلکه باید به او بگیم چی؟ باید به او بگیم صحیح، باید برای اینکه تام است باید به این بهش بگیم صحیح. این استشهاد ایشون. اجازه بفرمایید تلخ من عرض میکنم، چرا مناقشه مثالی میکنی؟ خریزه تلخ، قبض تلخ فاسده دیگه، نمیخوره. اشکالی که به فرمایش ایشون هست، فرمایش ایشون هم تمام نیست. ما قبول نداریم صحت به معنا ملائمت شی با طبیعت نوعیه و فساد به معنا منافرت شی با طبیعت نوعیه. لما نرا از صدق فساد، میبینیم که فساد صدق میکند. لما نرا از عدم صدق فساد، لما نرا از عدم صدق فساد، میبینیم فساد صدق نمیکند، با اینکه با طبیعت نوعیش نمیخوند. لما نرا من عدم صدق الفساد ما عدم ملائمته مع طبیعت نوعیه، با طبیعت نوعیش نمیخونه، اما در این حال فساد برش صادق نیست. کل به تیخ المکسور، به تیخ مکسور و شکسته شده، تیکه تیکه شده، این به تیخ مکسور مطابق نیست با طبیعت نوعیش، چون طبیعت نوعیش این بود که شکسته نبود. لیس به مطابق مع طبیعته نوعیه، منافر است با طبیعت نوعیش، اما در این حال بهش نمیگن فاسد. خربیزه از دست بچه افتاد، شکست، مثلا الان که فصلش نیست و کمیابه، اگر دست بچه افتاد شکست، این لیس به ملائم مع طبیعت نوعیه، با طبیعت نوعیش ملائم نیست، چون طبیعت نوعیش خربیزه بسته شده بود، اما در این حال فاسد هم برای صدق نمی کند. چیزی که تو ذهنتونه من حالا میگم، صبر کنید. پس شبهه‌ای که به فرمایش سیدنا الاستاد است، توجه کنید، توجه. ایشون فرمودن فساد عبارت است از منافرت با طبیعت نوعیه شیء، صحت عبارت است از ملائمت با طبیعت نوعیه شیء، ولذا خربزه غیر شیرین و تلخ فاسدون، برای اینکه ملائم با طبیعت نوعیش نیست. ما عرض میکنیم این تمام نیست، این فرمایش سیدنا الاستاد با همه احترام، احتراما میگیم تمام نیست، چون کسی حرف کسی رو نقل کرد و رد کرد، این دلیل بر خیلی علاقه است. ما احتراما عرض میکنیم تمام نیست این فرمایش، برای اینکه نرا فساد صدق نمیکند، با اینکه ملائمت با طبیعت نوعیه هم ندارد. مثل همین مثال، به تیخ مکسور منافر است با طبیعت نوعیش، چون طبیعت نوعیش سالم بود و در این حال به او فاسد گفته نمی شود. اگر کسی بگد و انقیل به اینکه لعل مراد سیدنا الاستاد طبیعت نوعیه شی نیست، طبیعت نوعیه انسان است، و این قیل لعل مراد سیدنا الاستاد لیس طبیعت نوعیه شی، ملائمت و منافرت با طبیعت نوعیه شی، بلکه ملائمت و منافرت با طبیعت نوعیه نفس، یعنی یه چیزی را آدم به مزاجش میسازد میشه صحیح، یه چیزی با مزاج آدم نمیسازد میشه فاسد. خربیزه تلخ با مزاج آدم نمیسازه، مطبوع نیست، ففاسدون. به تیخ حول مناسب است با تب فسهیون، انقیل مراد اینه، بنابراین نقض شما وارد نیست. آقای انقیل میگه نقض شما وارد نیست، برای اینکه در خربیزه شکسته شده باز موافقون لطبیعت شخص. اگر گفته بشود که مراد امام از موافقت با طبیعت، طبیعت نوعیه شی نیست، طبیعت نوعیه شخص است. منافرت یعنی منافرت با طبیعت نوعیه شخص. فنقضک غیر وارد لأن البتیخ المکسور ملائم للطبع لا منافر للطبع. اگه این گفته شود، اولا اجتهاد مقابل نص، برای اینکه نص عبارت ایشون اینه که موافق لطبیعت نوعیه، طبیعت شیء، اجتهاد مقابل نص است. ایشون خودش میگه مطابقت با طبیعت شیء. منافرت با طبیعت شی، شما میای طبیعت رو میزنید به طبیعت انسان، این اجتهاد مقابل نص. و ثانیاً اگر کسی صحت رو اینجور معنا کنه، اشکالش خیلی بیش از اول است و اقوا اشکالن است، برای اینکه این یلزمو که صحت اختصاص پیدا کند به اون چیزایی که با انسان سر و کار دارد، یلزم و صحت و فساد اختصاص داشته باشد با چیزهایی که با طبع انسان سر و کار دارد، اما چیزهایی که با طبع انسان سر و کار نداره اونا صحت و فساد برش اطلاق چی؟ نشه. سبوی شکسته شده، سبوی شکسته شده نه صحیح است نه فاسد، برای اینکه سبوی سالمشون با طبع آدم سازگار، آدم کوزری که نمیخواد بخورد که، پنکه شکسته شده، یه پنکه سالمه یه پنکه شکسته شده است، کولر شکسته شده، شما باید بگی اونا نه صحیح هست نه چی؟ نه سالم، چون میگید مطابقت شی با طبیعت انسان، مطبوع انسان باشه، یعنی به کام انسان خوش بیاد، یعنی مطبوعش باشد. کمان که مثال بطیخ اینو میگه، بطیخ مطبوعیت با چشیدن دارد. به هر حال اولا اجتهاد مقابل نص رد بشیم، اجتهاد مقابل نص رد بشیم، اجتهاد مقابل نص اولا و ثانیا اقوا اشکالن است، برای اینکه یلزم و کلمه صحت و فساد اختصاص داشته باشد به معکولات و مشروبات و مطعومات و لا یشمل غیرها. حق حق اینه، حالا فردا یکی دیگه به برف ما اشکال کنه چی چیش روشن بشه. میگم فساد رو ایشون چی میدونه؟ فساد رو چی میدونه؟ ما که انقیل رو داریم میگیم، والله اون حرف ایشون که اشکالش عرض کردم، اگر مطابقت با طبیعت نوعیه میگید خربیزه شکسته، ملائم مع طبیعته النوعیه لیس بفاسد. خب چی؟ خب چی؟ من همین اشکال، شما هم همین اشکال رو دارید، ایشون داره تأیید میکنه عرض مرا، میگه حرفت باید روشن بشد، ایشون داره تأیید میکنه عرض مرا، میگه حرفت باید روشن بشد. خب اشکال همینه، من عرض میکنم امام میفرماد مطابقت شی با طبیعت نوعیه، خربیزه که گندیده شده اول گندیده بود یا بعد گندیده شد؟ صبر کن، با طبیعت نوعیه شما یا طبیعت نوعیه خربیزه؟ خربیزه که سالم بود، خربیزه که سالم. چرا اشتباه میکنی؟ چی جنس و خربزه؟ خربزه تلخ جنس و فصل نداره، خربزه تلخ نداره، خربزه تلخ از اول تلخ به دنیا اومد، مایت اولش از دست داده. چه میگی؟ توجه کنی، توجه اگه بفرمایید خیلی روشن است، به ذهن میاد قاطی شده بین طبع انسان و طبع شیء. مثال بطیخ طبع انسان را به ذهن آدم میارد، ما که اشکال میکنیم رو طبیعت شی است. این سریع عبارتش است، من چه کنم؟ امام میفرماد مطابقت و شی مع طبیعت نوعیه، منافرت و شی مع طبیعت تو. نه فوری منافرت رو به طبیعت خود نزنید، بگید گندیده من خوشم نمیادا، منافرت شی با طبیعت خودش. هیچ نبدش میاد نخوشش میاد، نبدش میاد نخوشش میاد، هیچ نبده نخوش. توجه کن، بذاری رد بشیم، من بعد خدمتتونم، من بعد خدمتتون. و صحتو توجه کنی، توجه و حالا اجازه فهم، و صحتو بعد خدمتتونم، بعد خدمتتون چی میگم؟ نه صحیح است نه فاسد، این که به انگیل بود، چرا قاطی کردی؟ یکی هر دو با طبیعت نوعی یکی هست. طبیعت نوعی یعنی چی؟ اینه طبیعت نوعی میگن یا خلقتش رو میگن؟ آخه من چه کنم با شما آقایون؟ شما آقایون بحث مکاسب یادتون رفته است که در باب خیار عیب میگن اصل در اشیا این است که صحیح است. یعنی چه صحیحه؟ یعنی وقتی به دنیا میاد درست به دنیا میاد، صحت مال خلقته نه صحت مال بعد.
خربیزه گندیده، گندیدن بعد برش عارض شده، خربیزه شکسته هم شکسته شدن بعد برش عارض شده. با طبیعت خلاف است. این اشکال دیگه، اینم اشکال دیگه. خلاف طبیعت نوعیش است. خربیزه بریده شده به فرمایش ایشون باید فاسد باشه، ولی خلاف طبیعت نوعی است. عجیبا غریبا خلاف طبیعت نوعی است. هزار تا اشکال دارد. صبر کنید رد بشیم. و اما حق، حق در مسئله اینه، صحت عبارت است از کون و شیء به حیث و یترتب و علیه الاثر، بودن شیء به جوری که اثر برش بار بشود. فساد عبارت است از کون و شیء به حیث و لا یترتب و علیه الاثر المقصود. اثر که میگیم اثر مقصود، کون و شی به حیث و یترتب و علیه الاثر المقصود، کون و شی به حیث و لا یترتب و علیه اثر المقصود. هر چیزی که شما دیدید اثر مقصود برش بار می شود، این صحیح است. هر چیزی که اثر مقصود بار نمی شود، این فاسد است. خربزه شکسته پاره شده صحیح است، لأنه یترتب علیه الاثر المقصود. سبوی بشکسته، اون سبو بشکسته، اون پیمان ریخ، سبوی بشکسته فاسد است، لما لا یترتب علیه الاثر المقصود. ساختمان ناتمام صحیح است، نه فاسد. ستون زده که سقف بزند، یک کسی بیاد بریزه با بولدوزر خراب کنه بگه فاسد بود میخواستم خراب کنم، آشغال که نی. ساختمان، آخه صبر کنید، ساختمان نیمه تمام و ستون زده شده، یترتب علیه الاثر المقصود فیکون سیئا. شما یه مورد نقض برای عرض بنده بعد پیدا کنید، من بعد از مباحثه اگه به من گفتید یه مورد نقض، من حاضرم وقت یه جایزه بدم، جایزش اینه که یه سوره حمدی بخونم ثوابشو برای شما قرار بدم. اما یک مورد نقض شما نمیتونید پیدا کنید. صحت عبارت است از بودن شی به حیث و یترتب علیه الاثر المقصود. فساد عبارت است از بودن شی به حیث و لا یترتب علیه الاثر المقصود. و تمام مواردی رو که ما عرض کردیم با این ضابطه درسته، هیچ اشکالی هم بهش وارد نیست. خیلی شما عجله داریم. چی؟ چرا؟ اللهم صل علی النبی. ساختمان نیمه تمام اثرش چیه؟ ستون زدن که چی کنه؟ ستون زدن سخت بزنه، ستونش درسته دیگه. بابا هشور هی مثال تکثیر میکنید. فاسدان؟ خب بله فاسدان، ولی زمین درستش میکنه، عیب است. اگه ساختمان سخت ریخته رو به شما فروختن به جای ساختمان تمام، خیار عیب دارید. چه میگی؟ خب بله فاسدان. صحت به منو ناقص نی، لا یترتب. منتها شما خیلی حرف میزنی آقایون عزیز، خیلی حرف نزنی، مثل من کم حرف بزنی. ثم بله، این ترتب اثر و عدم ترتب اثر، نعم ترتب الاثر المقصود و عدم ترتب الاثر المقصود، یکون له مناشأ، منشأها دارد. گاهی تمامیت منشأ است، گاهی عدم تمامیت منشأ عدم ترتب اثر است. منشأ ممکنه تمامیت و عدم تمامیت باشد. منشأ ترتب اثر مقصود و عدم ترتب اثر مقصود ممکن است تمامیت و عدم تمامیت باشد. تمامیت منشأ ترتب اثر بشد، عدم تمامیت منشأ عدم ترتب اثر ممکن است. اما صحت عبارت از اونی، صحت یک معنای وسیعیه. صحت کون و شی به حیث و یترتب علیه الاثر المقصود. فساد کون و شی به حیث و لا یترتب علیه اثر المقصود. ولا یخفا، ولا یخفا، دیگه اینجاست که نزاع نداریم. ولا یخفا ان صحت و فساد امران اضافیان. صحت و فساد دو امر اضافی هن. برای اینکه ممکن است یک شیعی یک اثری برش بار بشود و اثر دیگری بار نشود. لأن من الممکن ان یکون الشیء
مما یترتب علیه اثرون ولا یترتب علیه اثرون آخر، ان یکون شی تاما لشخص و لحالت غیر تام لشخص و لحالت اخرى. چه صحت رو به معنا مبنا کفایه بگیرید چه مبنای ما صحت و فساد، دو امر اضافی هن برای اینکه من الممکن که شیء از اون چیزایی باشد که یترتب علیه اثرون ولا یترتب علیه اثرون آخر، از اون چیزایی باشد که تمامون به نسبت الى شخصن و غیر تمامن به نسبت الى شخصن آخر. اینو همه دارن، صاحب کفایه دارد، نهایه دارد، همه دارد. مثالشم روشن است، نماز دو رکعتی، نماز ظهر دو رکعتی، این صحیحون به نسبت الال مسافر، فاسدون به نسبت الال حاضر. آشغال شهرداری که میریزن میبرن، این آشغال ها فاسدون به نسبت به کی؟ صابخونه دیگه، صابخونه اینار فاسد میریزه دور، اما همینها صحیحون برای کسی که دکترای در آشغال شهرداری دارد، کسی که و هست یه فنی هست، علمی است، خودش دکترای در آشغال خودش علمیه، علم خیلی ارزنده هم هست، برای اینکه این آشغال ها رو میتونن جدا کنن و از هر کدامش چقدر فایده ببرن. همین آشغال هایی که میریزیم تو سطل زباله و میبرن، اینا افراد متخصصی دارد و در دنیا فنیه که از هر کدامش میتونه یه جور استفاده بکنه. خب اینا صحیحون برای اون آقایی که دکتراشو دارد، اما فاسدون برای زن تو خونه و برای مرد تو خونه، برای اینکه این اثر مقصود بار نمیشود و اون اثر مقصود بار میشود. مثال همگانیش نماز، مثال تازه و فقه پویاش آشغال شهرداری. بنابراین پس صحت و فساد دو امر اضافی هن که من ما یترتب علیه اثرون به نسبت الى شخصن ولا یترتب علیه اثرون به نسبت الى شخصن آخر، مقصود تمام است به نسبت الى شخص، غیر تمامه به نسبت الى شخصن آخر. این تمام کلام در این امر. امر دیگر، ظاهر این است که وضع و موضوع له در الفاظ عبادات عام است. از ظاهر ان الوضع والموضوع له فی الفاظ العبادات عام، چه بنابر قول به صحیح وضع و بر عام، وضع و موضوع له در الفاظ عبادات چه قائل به صحیح بشیم چه قائل به عام بشیم، عامه. چرا عامه؟ برای اینکه احتمالاتی که هست چند تاست. یکی این که بگیم این الفاظ عبادات مشترکن بین این انواع و افراد، احتمالات چند تاست، احتمالات تصوریه. یکی اشتراک، بگیم صلات مشترک است بین همه نمازها، منتها صحیحی میگد بین نمازهای صحیح، اعمی میگد بین اعم از صحیح و فاسد. اعمی دفتر شهریهش بیشتره، صحیحی دفتر شهریهش کمتره. میگه که نه، اینا وضع شدن برای این معانی مشترک. نماز مسافر یک نمازه، نماز حاضر یک نمازه، نماز صبح یک نمازه، نماز قاعد یکی، نماز قائم یکی. وضع شدن این الفاظ برای معانی علی سبیل الاشتراک، اشتراک لفظی. یک احتمال دوم اینه که بگیم وضع عامه و موضوع له خاص، یعنی آقای واضع یه معنای کلی رو تصور کرده ولی بعد لفظ را در این افراد وضع کرده، شبیه اونی که در اسم اشاره و موصولات می گفتن، وضع عام و موضوع له خاص. احتمال سوم اینه که بگیم لفظ در یکی از افراد حقیقت است و در بقیه مجاز. قائل به صحت میگد لفظ صلات در یک نماز صحیح، فرض کنید نماز مسافر صحیح، حقیقت است، در بقیه نمازهای صحیح مجاز، در باطلام که مجاز. قائل به عمم همینو بگد، بگه نماز در یک قسم از نماز باطل، اون نمازی که از راه استدبار و پشت به قبله باطله، بگه صلات حقیقتون فی صلات الباطلت من حیث و ترک الاستقبال، در اون حقیقت، در باقی دیگه نمازهای فاسد مجازه. یه احتمال این که بگیم وضع عامه و موضوع له عام، پس احتمالات در باب وضع و موضوع له الفاظ عبادات اربعه: وضع عام، موضوع له هم عام، یه معنای کلی رو تصور کرده، لفظ رو هم برای معنای کلی وضع کرده، یا وضع عام و موضوع له خاص، معنای کلی رو تصور کرده، لفظ رو برای مصادیق وضع کرده، یا نه علی سبیل الاشتراک، برای هر یه فردی یه وضعی دارد، نماز مسافر رو یه بار وضع کرده، نماز حاضر رو یه بار، قاعد یه بار، قائم یه بار، یک لفظ دست و هزاران معنای سر و هزار گرفتاری. احتمال دیگر این که بگیم در یکی حقیقت و در بقیه مجاز، چهار احتمال که بیشتر نی. اما احتمال اشتراک، احتمال از وضعی چیه نبجا؟ ما هم علل مبنا داریم بحث میکنیم، نه برای دیگران، ولی ما اونی که گفتیم اصلا محل نزانی، ما بر مبنای دیگران داریم بحث میکنیم. اما این که بر نحوه اشتراک باشد، این باطل، بر نحوه اشتراک بودن باطل، برای این که این خلاف وجدان است. آدم برای نماز هزار تا معنا نمیبیند، صلات هزار تا معنا ندارد، یه معنا بیشتر نداره نماز. یا در فارسی نماز که مرادف صلاته، کلمه نون و میم و الف و زه نماز، این هزار تا معنا ندارد، یه معنا بیشتر تو ذهن آدم نمیاد. اولا خلاف وجدان است و خلاف تبادر. اگه شما میگی مشترکه، باید از کلمه صلات چندین معنا به ذهن بیاد، با اینکه یک معنای جامع بیشتر تو ذهن ما نمیاد. صلات یعنی صلات، نماز یعنی نماز، همون معنای جامع میاد. پس اگه مشترک لفظی بود، باید اون معانی در ذهن بیاد. و کیفه میشود قائل به اشتراک شد؟ کیفه یصح القول بالاشتراک معنه یلزم که صلات ماهیات مختلفه باشد. یلزم که صلات ماهیات مختلفه باشد. یک ماهیت صلات، صلات مسافر، یه بار برای اون وضع کرد و تمام شد، یه بار دیگه هم وضع کرده برای صلات حاضر و تمام شده. صلات حاضر یک ماهیت است و یک حقیقت، صلات مسافر هم یک ماهیت است و یک حقیقت، و حال اون که اینا همش خلاف وجدانه. پس این که بگیم لفظ مشترکه خلاف وجدانه و خلاف تبادر، چند تا معنا تو ذهن نمیاد. و کیفه میشود قائل به اشتراک شد؟ من این که یلزم ان تکون العبادات حقائق متعدده، صلات به عدد اقسام نمازها باید حقیقت باشد و ماهیت. هازا اولاً و ثانیاً یلزمو که ادله وجوب عبادات و ادله اجزاء و شرائط عبادات، اینا دلالت کند بر وجوب یک قسم از عبادت و بر جزئیت و شرطیت در یک قسم از عبادت، اما بر وجوب بقیه و بر جزئیت اجزا در بقیه دلالت نکند. من دوباره تکرار میکنم تو توضیح بدم. اشکال دوم اینه، اگر الفاظ عبادات مشترک باشد، یلزمو که ادله وجوب عبادات، اقیم الصلاة و زکا، ادله اجزاء عبادات، صحیحه حماد که به حماد فرمود 60 سال از عمرت میگذره همون نماز بلد نیستی، حضرت خودش باشد یه نمازی خون که ادله اجزاء و شرائطه، بگید ادله ای که اجزاء را آورده، اجزاء نماز را بیان کرده که صحیحه حماد، ادله ای که وجوب رو فهمونده مثل اقیم الصلاة و آت و زکات، بگی این ادله وجوب یک قسم و یک فرد رو میفهموند و جزئیت اجزا رو برای یک فرد، نسبت به بقیه نه دلیل بر وجوب داریم و نه دلیل بر جزئیت، بیان الملازمه، بیان ملازمه این که استعمال لفظ در اکثر از معنا یا غیر جایز است و محال کما علیه الکفایه. استعمال لفظ در اکثر از معنا یا غیر جایز است و محال کما علیه الکفایه، یا خلاف ظاهر است کما هو الحق. استعمال لفظ در اکثر از معنا خلاف ظاهر است. در زندگی مردم هر لفظی رو چند تا معنا ازش میخوان؟ یه معنا. متعارف هر لفظی میگه یه معنا. پس استعمال لفظ در اکثر از معنا یا محال است و غیر جایز کما علیه الکفایه، و یا خلاف ظاهر است کما هو الحق و سیاتی تحقیقه. خلاف ظاهر وقتی اینجور شد، این ادله اوامر و اجزا لفظ صلات یا لفظ زکات رو بیش از یک معنا که استعمال نکرده، که اقیم الصلات، صلات رو در یک نماز باید استعمال کرده باشه، چون هر نمازی یه معناست. نماز مسافر یه موضوع له، نماز حاضرم یه موضوع له، نماز قائم یه موضوع له، نماز قاعد هم یه موضوع له. اقیم الصلات رو در یکیش باید استعمال کرده باشه. خب یکیش میشه واجب، بقیه دلیل بر وجوب نداری. صحیحه حماد که فرمود نماز اینجوریه، این کلمه نماز در یک نماز استعمال شده، یا نماز حاضر یا نماز مسافر یا نماز خوف، اونم یه نماز است دیگه، یا نماز غرقا، در یکیش استعمال شده. اجزاء یکیش این هاست، دلیلی بر این که برای بقیه هم جزء هست نداری. برید رو حساب اشتراک ها، اقیم الصلات، صلات وضع شده برای نماز حاضر یه دفعه، برای نماز مسافر یه دفعه دیگه، برای نماز قائم یه دفعه، برای نماز قاعدم یه دفعه، به عدد انواع و افراد نماز نماز وضع شده. خب اقیم الصلاتم که در یه معنا بیشتر استعمال نشده، که اقیم الصلات یک کدوماش واجب میکنه، دلیلی بر بقیه وجوب بقیه نداریم. لفظ در بیش از یه معنا که استعمال نمیشه. صحیحه حماد که اجزاء نماز رو بیان میکنه، میگه سل اینجوری این صلات رو در یک قسم استعمال کرده، در یه نماز. پس این اجزاء یک نماز بیان شده، اجزاء بقیه نمازها بیان نشده. و هو کما ترا، این که ما بیایم بگیم ادله وجوب عبادات یک فرد رو واجب می کند و یک نوع، و ادله اجزائشم اجزاء و شرائط رو برای یک فرد و یک نوع درست می کنه، نه برای همه، کما ترا اینجور بشه که اصلا فقه رو باید تخته کنی. و اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، مثلا على الاشتراك معناش چیه؟ و اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اذا قمتم الى كل نمازها یا یه نماز، یه اذا قمتم الى صلاه حاضر، لابد این مرادش بوده، یا اذا قمتم الى صلاه مسافر، یا قاعد یا قائم یا غرقا، یا یکیش باید اراده کرده باشد، چون فرض اینه لفظ مشترک لفظیه و مشترک لفظی را در بیش از یک معنا نمیتونیم استعمال کنیم. پس بنابراین اینم اشکال دوم، اگه بخوای بگی مشترک لفظیه، یلزم که ادله وجوب عبادات و ادله اجزا و شرائط دلالت نکند مگر بر وجوب قسم واحد، جزئیت و شرطیت برای یک قسم. و بذالک یظهر، و بذالک یظهر بطلان حقیقت و مجاز. اگر بگی در یکی حقیقت است در بقیه مجاز، صلات در صلات 4 رکعتی حقیقت حاضر، در صلات 2 رکعتی مسافر و همه نمازهای دیگه چی؟ مجاز. میگی کلمه صلات حقیقتون فی یک نوع از نماز درست، در باقی دیگه نمازهای درست مجاز. این قائل به صحیح میگه. قائل به اهم میگد حقیقتون در یک نوع از نماز باطل، نمازی که پشت به قبله باشد، و در بقیه اش مجاز. و به ما ذکرنا یظهر اینم تمام نیست، برای اینکه باز اگر این شد لازم میاد ادله اجزا و ادله وجوب، وجوب یک قسم و جزئیت برای یک قسم رو بفهموند. اقیم الصلات وجوب نماز رو میفهموند. کدوم نماز؟ همه نمازها؟ نه، چون لفظ حقیقت است و مجاز بیش از یه معنا هم که نمیشه استعمال بشه، اون نمازی که معنای حقیقیه، فقط نمازی را که معنای حقیقی صلات واجبش میکنه صلوات دیگر را واجب نمیکنه. ادله اجزام همینجوره. شما میگید در یک قسم از نماز حقیقت و در بقیه اقسام مجاز، یلزم ادله اجزا و ادله واجبات دلالت کند بر وجوب قسم واحد و بر جزئیت و شرطیت در قسم واحد و بقیه بلا دلیل باشد و هو کما تر. نه دلیل بر وجوب داشته باشیم نه دلیل بر جزئیت و شرطیت. و اما وضع موضوع له خاص، بله اشتراک معنی هم وضع موضوع له عام میشه، یدکم الله، تقریر خوبی فرمودید، اون میشه وضع موضوع له عام. و اما اینجور حرفا خوبه که همه استفاده کنیم. و اما اگر بنا باشد که بگیم وضع عام و موضوع له خاص، دعوایی هم نداشیم با هم، وضع عام و موضوع له خاص، این یلزمو که استعمال لفظ صلات در مثل قولهی ان الصلاه ظاهرن تنها عن الفحشاء والمنکر، یا الصلاه معراج المؤمن، یا الصلاه قربان و کل تقی. در این جایی که لفظ در طبیعت استعمال شده در قدر جامع، یلزم که این استعمالات مجاز باشد. اگر میگی موضوع له خاصه، این حرفی است که صاحب کفایه دارد دیگه، اگر میگید موضوع له خاصه، یلزم استعمال لفظ صلات در مثل الصلات و تنها عن الفحشاء والمنکر، الصلات معراج المؤمن، قربان و کل تقی، که لفظ در قدر جامع استعمال شده نه در افراد، طبیعت الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، یلزم که مجاز باشد و هو کما ترا، یا باید مجاز باشد کما ترا، یا بگی نه لفظ در طبیعت استعمال نشده بازم کما ترا. اگه بگی لفظ از صلات قربان و کل تقی در طبیعت و قدر جامع استعمال نشده کما ترا، خلاف وجدانه. از صلات قربان و کل تقی یعنی نماز مقرب هر آدم متقیه، نه فرد فرد، طبیعت و صلات. اگه بگی در طبیعت استعمال نشده و در افراد استعمال شده کما ترا، بیای بگی استعمال شده در طبیعت لیکن مجاز است نه حقیقت، اونم کما ترا. برای اینکه آدم به ذهنش میاد از صلاة تنها عن الفحشاء والمنکر یا از صلاة قربان و کل تقی، هیچ رعایت علاقه درش نشده و معنا معنای حقیقی. این بطلان وضع عام و موضوع خاص رو صاحب کفایه بیان کرده، من چیزی اضافه بر اون که در کفایه بود عرض نکردم. پس سه احتمال که باطل شد، بقیه احتمال چهارم. احتمال چهارم کدوم بود؟ وضع عام، موضوع له عام به فرمایش آقا، علی سبیل قدر مشترک، بر طبیعت جامعه وضع شده است. ظاهر این است که الفاظ عبادات موضوعتون لل عام، وضع عام و موضوع له هم عام. بحث شنبه ان شاء الله بحث ثمره بحث، و قد ذکروا للنزاع ثمرات، تو چهار تا ثمره مطارح الانظار تقریرات شیخ نقل کرده، کفایه هم گفته، همه گفتن. ما روز شنبه ثمرات بحث رو میخونیم تا حالا این بحث ما چه نتیجه ای داره. شنبه دیگه، امروز چهارشنبه بود. صلی الله علیه و آله.